بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره ادله ای بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه به نفع قول مشهور آورده. دیروز 4-5 تا دلیل رو ذکر کردیم. یکی دیگر از ادله ای که مرحوم شیخ بحث کرده روایات باب عینه است. مقصود از عینه اینه که بله توی وسایل و شیعه جلد 18 صفحه 40 ابواب احکام العقود باب پنجم و باب هشتم یه روایاتی هست بهشون میگویند روایات عینه. بله توی مکاسب چند جا این کلمه عینه به کار رفته و تو کتاب های قدیمی های بحثی بود درباره بیع عینه، اما شیخ انصاری تو مکاسب فقط همین ضمن بحثاش عینه رو فرموده، اما بحث عینه رو مطرح نکرده. به همین جهت هم معمولا بحث نمی شود، برای خیلی هم همچین معناش روشن نیست. مقصود از عینه اینه که اگر کسی چیزی را بخره نسیه و بعد همون درجا همین را که نسیه خریده بود نقد به همون بایع بفروشه به قیمت کمتر، اینو بهش میگن عینه. فرض کن کسی مثلا کتاب را خرید نسیه به 100 تومن، بعد همین که این را خرید در جا همین کتاب را بفروشد به فروشنده به 80 تومن ولی نقد، اینو بهش میگن عینه. حالا بعد یه توضیح میدم که اصلا این کار هدف از این کار چیه. روایاتی هست در باب عینه و میخوایم ببینیم که آیا معنی این روایات این هست که انسان چیزی را که میخره در زمان خیار مالک میشه و لذا همین را که خریده میتونه دوباره همون موقع بفروشه، این هدف اینه، یعنی در زمان خیار تصرف کرد، چیزی را که خریده بود در زمان خیار این را فروخت، این هدف شیخ انصاریه. حالا ابتدا که دو تا این روایات رو میخونم بعد توضیح میدم. بله وسائل جلد 18 صفحه 41 بله باب پنجم از ابواب احکام العقود. حدیث شماره بله 3 حدیث شماره 3 حدیث 4 حدیث بله حالا همین دو سه تا رو بخونم. حدیث شماره 3 اینه: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین ان محمد ابن اسماعیل ان منصور ابن یونس ان شعیب الحداد ان بشار ابن یسار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل یبیع المتاع، کسی یه جنسی را می فروشد. به نسائن یه نسیه، فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه. همین آقایی که چیزی را نسیه می فروخت از مشتری بخرد، همین را که نسیه فروخت همینو بخره. فیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه. قال نعم لا بأس، فرمود اشکال نداره. فقلت له اشتری متاعی، عرض کردم همون جنس خودمو دارم میخرم، یعنی این رو که فروختم همون که مال خودم بود دوباره میخرم. فقال لیس هو متاعک ولا بقرک ولا غنمک، این متاع شما نیست، این جنس شما نیست، شما وقتی فروختی دیگه مال شما نیست، وقتی هم که میخرید مال مردم را دارید میخرید، ولی زا اشکال نداره. بله، این حدیث، سند حدیث که سندش میشه صحیحه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار اشعری قمی، عن محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین، حالا شاید یه وقت یه بحثی مطرح بکنم درباره این محمد ابن حسین، ولی حالا فعلا میگوییم محمد ابن حسین از بزرگان و اجلا و آدم ثقه‌ایه. عن محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل بزیع، محمد ابن اسماعیل کاشانی یا قاشانی. بله، یه کاشون، همین کاشون اطراف قم، یه کاشون، کاشونه توی هندوستان شهر بنارس، که هر کس مال بنارسه بهش میگن کاشی. بله، و این بنارس متاسفانه الان مرکز هندوهاست، اصلا مرکز بت پرستی دنیا الان بنارس. شاید بشه بگه چند میلیون بت الان توی بنارس هست، در حالی که این شهری زمانی مرکز مسلمان ها بوده و اسم این شهر بوده کاشان، که حالا هندوها عوض کردن گذاشتن بنارس، مثلا شهر دیگری که کنارش اسمش بوده الله آباد، الله آبادو کردن اله آباد، اونم یکی از مراکز بت پرستی. یه شهرم توی تاجیکستان، اونجا بهش میگوین کاشان. وقتی مثلا تو احادیث میخونیم یک کسی مثلا مثل این محمد ابن اسماعیل قاشانی یا قاسانی، این معلوم نیست این کاشونه اطراف قم باشه دا، این احتمال داره که این قاسان یعنی همون قاسانه توی تاجیکستان، احتمالم داره قاسانش به معنی قاسانه به معنی بنارس باشه. احتمال این که تاجیکستان باشه احتمالش از همه بیشتره. اون عبدالرزاق کاشانی هم که عارفی بوده سو کتابای عرفانی زیاد داره، اینم مال اونجاست، مال تاجیکستانه. به هر حال ان محمد ابن اسماعیل ان منصور ابن یونس، منصور ابن یونس هم آدم ثقه‌ایه، ان شعیب الحداد، شعیب حداد توثیق دارد و بعضی هم گفتن که کتاب اصل داشته، همین اصول اربعمیه، یکی از اصول، نفس این که کسی صاحب یکی از اصول اربعمیه باشه این مدهه، اما توثیق نمیشه، اما این آقا توثیقم شده. ان بشار ابن یسار، که حالا معلوم نیست بشار ابن یسار یا بشار ابن بشار، این حالا خیلی معلوم نیست بشار ابن بشار یا بشار ابن یسار، به هر حال هر کدام باشه توثیق دارد. این حدیث اول پس حدیثش میشه صحیحه. حالا مضمون و محتوای حدیث رو بعد توضیح میدم. این حدیث اول. حدیث دوم که تو این باب میشه حدیث شماره 4، و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن ابی عمر ان حفصت ابن سوقه ان الحسین ابن المنذر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. عدت من اصحابنا که خوب روشنه، احمد ابن محمد ابن عیسی دیگه خیلی آدم جلیل القدر و بزرگ، ان ابن ابی عمر اینم که روشنه، ان حفص ابن سوقه، حفص ابن سوقه هم توثیق دارد هم صاحب یکی از اصول اربعمئه است، ان الحسین ابن منذر، حسین ابن منذر ضعیفه، اما با اینکه این حسین ابن منذر ضعیفه ولی چون ابن ابی عمر از ایشون نقل کرده، اونهایی که معتقده به اصحاب الاجماع هستن تو رجال و میگن هر کسی را که ابن ابی عمر از او حدیث نقل بکند ثقه میشود، هر کسی این حرف را قبول داشته باشه نتیجهش اینه که این حدیث میشود موثقه. یا مثلا اون جمله معروف کشی که فرموده اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یسه و ان ها اولائه، هر کسی این عبارت رو اینجوری معنا کنه که هر کس که اصحاب اجماع از او حدیث نقل بکنند چه با واسطه و چه بی واسطه او ثقه می شود، هر کی این حرف رو قبول داشته باشه این حدیث میشه موثق. اما اگر کسی بگوید که اولا اون کلام کشی راجع به نقل بی واسطه است و این حدیث نقل با واسطه بود به خاطر اینکه اینطوری بود، ابن ابی عمر از حفص، حفص از این آقای ابن منذر، اگر کسی اینجوری بگوید این حدیث که دیگه اعتباری نداره. حالا این یه بحث اصحاب الاجماع. به هر حال نه حاجا میفرمایند که این جزء مشایخ و ثقات، اینو قبول دارم که هر کس جزء مشایخ و ثقات باشد و مشایخ و ثقات از کسی چیزی نقل بکنن این توثیق عام میشود، اما مشایخ و ثقات مثلا این ابن ابی عمر جزء مشایخ و ثقاته، یا مثلا صفوان ابن یحیی یا ابان، اینا مثلا مشایخ و ثقاتن، ولی اگر که ابن ابی عمر از کسی بلا واسطه نقل کنه، مثلا ابن ابی عمر از حفص ابن سوقه، اینجا میگیم که حفص ابن سوقه استاد اونه پس این توثیق میشود، اما ابن ابی عمر از حفص، حفص از حسین ابن منذر، اینجا حسین ابن منذر دیگه توثیق نمیشه. بله شیخ فرمود، بله شیخ فرموده که ابن ابی عمر لا یسندو و لا یرسلو الا ان ثقته، اینو شیخ فرموده درباره ابن ابی عمر، ولی اینم ظاهرش اینه که لا یسندو از شخصی که استادشه و شامل بعدی ها نمیشه. علت این که شامل بعدی ها نمیشه اینه که ما چند مورد پیدا کردیم که ابن ابی عمر با واسطه از کسی نقل کرده که 100% ضعیفه، اینجوری پیدا کردیم. به هر حال، و اما حالا متن حدیث، قلت لابی عبدالله علیه السلام خدمت امام صادق عرض کردم یجی اون رجل کسی میاد پیش من فیطلب العینه عینه طلب میکنه عینه رو عرض کردم دیگه عینه معنیش اینه که کسی میگه فلان چیز را نسیه به من بفروش به این قیمت همین که خرید فوراً نقد همون را به فروشنده میفروشد فاشتری له المتاع مرابحتن منم میرم یه چیزی رو میخرم برای او مرابحتن مرابحتن که روشن دیگه معنی مرابحینا میگه این را من خریدم 10% سود میخوام اینو میگن مرابحه ثم ابیعه اياه بعد همین رو که از او خریده بودم به خود او میفروشم میفروشم به او همون جنس را ثم اشتریه منه مکانه بعد همین را در جا دوباره میخرم به من میگه یه چیزی برا من بخر من میرم از بازار میخرم میارم میفروشم به این آقا همین که بهش فروختم دوباره این آقا اینو میفروشه به خود من قال ازا کان بالخیار ان شاء باع و ان شاء لم یش لم یب اگر این آقای مشتری مخیر است یعنی اجباری در کار نیست و کنت انت بالخیار شما هم مخیرید یعنی اجبار ندارید به اینکه به ایشون بفروشید اگر این طوریه ان شئت اشتریت به ان شئت لم تشتری اگر مخیرید فلا بأسه بیعش اشکالی ندارد فقلتو ان اهل المسجد یزعمون ان هازا فاسدون عرض کردم یبن رسول الله اهل مسجد اهل مسجد یعنی سنی ها یعنی که تو مسجد هم سنی ها این سنی ها یزعمون ان هازا فاسدون اینو میگن اینجور معامله باطله و یقولون ان جاء به بعد اشهر صلوحه میگن که اگر بعد از چند ماه باشه طوری نیست یعنی من یه چیز از شما میخرم نسیه اگر بعد برم چند ماه دیگه بیام همون را به شما بفروشم این درسته اما اگر در جا دوباره به شما بفروشم باطله قال انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس امام علیه السلام فرمود این فقط یه دیر و زود شدنه که چند ماه معنا نداره که اگر چند ماه بعد جایزه همین الانم جایزه بله خب حالا همین توضیح بدم تا بله اولا این حدیث این دومی که خوندم معنیش این بود که کسی میاد به من میگوید یه چیزی رو به ما بفروش و من ندارم مثلا این چیزی که الان توی بازار مرسومه یکی میره دم یه مغازه میگه آقا یک یخچال میخوام اونم میگه باشه فردا بهت میدم در حالی که الان نداره مغازه نداره ولی نمیگه دم ندارم مشتری که اومده میخواد مشتری از دست نده میگه فردا بیا بعد خودش میره یخچال میخره میاره فردا به این آقا بده این حدیث اینو داره بحث میکنه میفرماید که کسی میاد به من میگوید یه جنسو میخوام منم ندارم میرم میخرم میارم به این آقا بفروشم اینجا باید بگوییم که این معامله درسته یا باطله اگر شما مخیرید و بایعم مخیر است یعنی اگه شما اینجورید که میتونیدم فردا نیاید اگر نیامدیدم عیبی ندارد اون آقا مخیره میتونه بره یخچال رو بخره ولی به شما ندهد به کس دیگه بده اگر اینجوریه معامله صحیحه اما اگر که نه شما مجبورید که دیگه فردا بیاد بگیرید و اونم وقتی یخچال رو میخره باید به شما بفروشه نه به کس دیگه اگر اینجوریه معامله باطله علتش هم روشنه دیگه اگر که او مجبور است به شما بفروشد شما هم مجبورید بگیرید معنیش این سا او چیزی را به شما فروخته که نداشته آدم چیزی را که ندارد به فروشت بهش باطله، مگر اینکه اون چیز را داشته باشه. یعنی این در واقع همونه ها که میگوییم لا تبع ما لیس عندک، چیزی که نداری نباید بفروشی. اگر که فروختید که معنای فروش اینه دیگه، ایشون باید فردا بیا تحویل بگیره، منم باید فردا تحویلش بدهم، این اجباره. به معنای این اجبار اینه که یعنی الان فروختم چیزی که ندارم، بی باطل. چی؟ نه اون اونطور نه، اون کلی این شخص خاص نیست، اون درست نه. بله. خب حالا این اصلا بحث ما نبود، بحث ما این بود که اگر کسی یه چیزی را نسیه بخرد، همین که خرید این را نقد بفروشه به همون فروشنده. گفتیم اهل مسجد یعنی سنی ها میگن که حرامه، امام علیه السلام فرمود اشکالی ندارد. شیخ انصاری رضوان الله علیه تو ذهن مبارکش اینه ها که این احادیث رو داره اینجوری معنا میکنه، بفرماید که معنای حدیث اینه که انسان چیزی را که میخرد الان که خرید خیار مجلس داره، در زمان خیار مالک شده و در زمان خیار این را که مالک شد میفروشه به بایع. امام علیه السلام فرمود اشکال ندارد. این تو ذهن شیخ انصاری اینه. من احتمال میدم این احادیث اصلا منش این چیزا نیست، اصلا این احادیث یه چیز دیگه میخواد بگه. این احادیث احتمالا اصلا بحثش بحث رباست، این که یه کسی چیزی رو نقد میخره اما نسیه، میگه مثلا اینو میخره نسیه به یه قیمت بالا، همین که خرید میفروشه به همون آقا به کمتر. این فارسیش این سا این رفته بوده دم اون مغازه، میگه آقا مثلا من یه پول میخوام، اونم میگه که من نسیه نمیدم. این میخواد قرض بگیره اما ربا هم بدهد. راه شرعیش اینجوریه سا که بگه مثلا این یخچال رو از شما میخرم نسیه به 10 میلیون تومان، همین که خرید الان 10 میلیون به اون آقا بدهکاره، بعد میگه حالا این یخچال یکی از شما خریدم 10 میلیون، میفروشم به خود شما به 9 میلیون نقد. بعد 9 میلیون نقد و این مشتری میگیره، بعد چند وقت باید 10 میلیون بدهد. این همون رباست. و در واقع این حدیث بحثش حیله های رباست، اصلا بحث این نیست که در زمان خیار مالک می شود یا نه. و امام علیه السلام اینجوری می خواد بفرماید که اگر واقعا قصد بیع و شراء باشه اشکال نداره، اگرم که قصدشون فرار از ربا باشد، حالا اون بحث دیگریه که کسی مثل امام خمینی رضوان الله علیه میفرماید حرام میشه، حرامه. یک کسی هم مثلا مثل آیت الله خویی میفرماید اشکالی نداره. که این حالا بعد میرسم حدیث بعدی الان میخونم. بله نه نه، این اصلا مکل و موضوع نیست، این بحث ربای قرضی. بله حالا بعد این بس میکنم که حالا اگر بس ربا باشه به هر حال این دلالت میکنه که در زمان خیار مالک میشه یا نه، این حال میرسم، هنو تموم نشد. بفرما. بله نه ایشون میفرمایید بگیم به خاطر جبری بودن معامله، معامله باطله. نه مسئله این نیست که جبریه، این انشاء فلان یا انشاء فلان، این جبریه که به قول معروف الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، جبریه که خدا آدم بر خدا آدم ایجاد کرده، مثل اینکه یه آدم قسم بخوره که این رو میفروشم به شما. این جبره، اما جبره ان اختیاره نه. یک حدیث دیگرم بخونم تو باب هشتم همین باب. بله، باب هشتم همین باب، حدیث دو. انه ان صفوان ان ابن سنان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان الرجل یأتینی یرید منی طعاما او بیعا نسیعا. یک کسی میاد یه چیزی رو نسیه از من طلب میکنه. صفحه 49. بله، حدیث دوی باب 8 صفحه 49 جلد 18. بلیس اندی، میگه یه چیزی به من نسیه بفروش، منم ندارم. ایصلح ان ابیعه ایاه و اقطع له سعره ثم اشتریه من مکان آخر فادفعه الی. آیا میشه که من اینو حالا به این آقا بفروشم، قیمتش رو هم قطعی کنم، اقطع له سعره، قیمتش رو قطعی کنم، بعد برم از جای دیگه بخرم بیارم به این آقا بدهم؟ قال لا بأس، اشکالی ندارد. حالا اینکه این حدیث درسته یا نه، معارض داره یا نه، اینو حالا بعد، این فعلا بحث ما نیست، یعنی مطلبش نمیشه پذیرفته. بله، حدیث چهار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب و اربحه كذا و كذا. یه مشتری میاد پیش من، به من میگه که این پیراهن رو برو بخر، بیا به من بفروش، اینقدرم به سود خواهم داد. اشتر هذا الثوب، این ثوب را بخر، و اربه و کذا و کذا، من اینقدر سود به شما خواهم داد، یعنی اینو بخر بعد این را به من بفروش، منم اینقدر به شما سود میدم. قال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. آیا اینجوری هست که این مشتری اگه خواست پیراهنو میگیره، نخواست نمیگیره؟ قلت بلا، گفتم بله. قال لا بأس، طوری نیست. اگر اینجوریه که مشتری مجبوره این پیراهن را بخره، اینجا بی باطل. به عبارت دیگه ها، اگر که شما که این پیراهن را ندارید، اول فروختید به این مشتری، بعد رفتید خریدید اومدید تحویل دادید، اینجا بی باطل. اما اگر که نه، این گفت که اینو بخر، من از شما میخرم، نه اینکه الان خریدم، شما برید این پیراهن رو بخرید برای خودتون، بعد بیاید به این آقا بفروشید، اینجا میگیم معامله درسته. این که چرا درسته؟ اول رفتید چیزی خریدید، مالک شدید، حالی که مالک شدید به این آقا میفروشید، این که بی درسته. اما اگر که اول پیراهن رو به این آقا فروختید، بعد رفتید خریدید برای خودتون، اومدید به این دادید، اینجا میگیم چیزی رو فروختید که مالک نبودید، بی باطل. بله، بله. اون حالا یه وقت مثلا پیش فروش میکنه به این معنی که بعد میخواد بره بسازد بیاد به شما تحویل بدهد، این اشکال نداره، این درسته. اما یه وقت نه، الان به شما میفروشد که بعد خودش بره بخره بیاد به شما بده. مثلا یک کسی که میخواد ماشین از خارج بیاره، اول ماشینو به شما بفروشه، بعد خودش تازه بره از خارج بخره بیاره بده، این بی میگیم باطل. این باطل. خب حالا خود اینا زیاد بحث داره دیگه، ایناش بگذرم. حالا بحث ما که اصلا این حرفا نبود، بحث ما این بود که آیا در زمان خیار انسان مالک میشه یا نه. تو ذهن صاحب جواهر، چون صاحب جواهر همین روایاتو آورده و همینطور شیخ انصاری، اینا تو ذهنشون اینه که انسان چیزی را که می‌خرد خیار مجلس داره، در زمان خیار مجلس همین را می‌فروشد. و معنیش اینه که در زمان خیار مالک شده و چون مالک بوده چیزی را که مالک شد می‌فروشه. بلکه این استدلال مخدوش، اشکال جدی هم داره. اشکالش اینه که بحث این بود که در زمان خیار انسان مالک می شود یا نه. در زمان خیار کسی که تو مجلس نشسته و خیار مجلس دارد، همین که اراده بکنه که این را که خریده بفروشد، همین که خواست بگه به تو، آنمای قبل از گفتن به تو خیار مجلس ساقط شد. وقتی که خیار مجلس ساقط شد، پس مالک می شود و مال خودشو داره می فروشه و این خلافه قول شیخ طوسی نیست. شیخ طوسی رضوان الله علیه می فرمود آدم در زمان خیار مالک نمیشه. اینجا که میخواد چیزی را که خریده بفروشه، همین که خاص بفروشه خیار تموم شد. وقتی خیار تمام شد، پس الان چیزی را داره میفروشه که مالک است، حتی به نظر شیخ طوسی. چرا؟ بله 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 آره بله درسته. آره میگفتم هستم. آره این همین مثال رو میزدم. نه همین مثال رو مرز کردم که دو نفر که تو زندانند یه معامله میکنند، این مثلا تا چند ماه تا تو زندان پلو همند، خلاص خیار مجلسشون باقیه. این خلاف اون نیست. ببینید خیار مجلس قایتش چیه؟ یک، تفرق. قایت دیگرش تصرف. و این تصرفه. بله خب بله. قم تو فمشی تو خوتن لیجب البی. اما خب این الان داره میفرماید این مسقط، یه مسقط دیگه هم داره. امام میتونست بخوره، اگه میخوردم خیار ساقط میشد. بن چرا؟ نه بن. خیار مجلس چند تا چیز ساقطش میکنه. یکی تفرق، یکی تصرف، یکی شرط سقوط. اگه تو خود عقد شرط کردن که نباشد. خب باشه، طوری که نی، یعنی عرف اینو میفهمه یا نمیفهمه؟
نمیفهمه.
بله همین میگم آنمای قبل از این که این لقمه رو بخوره خیار ساقط میشه. نه جواب بله همین الان میخوام بگم، همین جواب آقا ها، همین فرمای شما. خانه حال بگذاره همین که به نفع من بود بگم تو. یه چند روز پیش، همین دو سه روز پیش بود، اگر یادتون باشه عرض کردم این مسئله آنما این جمعه بین ادله است. گفتم تو هیچ روایتی نیمده که آنما کسی مالک بشه یا نشه، این جایی نیمده. جمعه بین روایات این میشه که ما آنما رو بپذیریم. مثلا یه روایت میگوید انسان مالک پدر نمیشود، مالک عمودین نمیشود. یه روایت هم میگه هر کس پدرشو بخره پدر آزاد میشه. یه روایت هم میگوید لا اتق الا فی ملکن، اتق باید تو ملک باشه. از یه طرف هم میگن آدم مالک پدر نمیشه، از یه طرف هم میگن درسته کسی پدرشو بخره ولی آزاد میشه. چجوری اینا رو میشه جمع کرد؟ جمعش به اینه که بگیم پدر را میشود خرید، آنما مالک میشه و از ملکش خارج میشه. بینید فقط جمعه بین ادله است. در ما نحنوفی هم همینجوری میگیم، میگیم که تصرف در زمان خیار منافات داره با حق ذوالخیار و حرامه. از یه طرف هم من میبینم که این تصرف جایزه. جمع بین این دوتا به اینه که بگویم تا تصرف نکرده مالک نبوده، همین که خواست تصرف بکنه آنمای قبل از تصرف مالک شد. دقیقا مثل این که یک کسی زنی را طلاق داد، در زمان عده رفت هم بستر بشه با این، در زمان عده زنا کرده با یه حد بخوره یا نخوره؟ نه، میگیم آنمای قبل از این کار خود به خود اون طلاق فسخ شد و این زن رجوع کرد و همسر خودش بوده. آنماست. همین خواهمی بحث جمع بین ادله اینه. خواهمی میگیم که شیخ طوسی میگه پس از این روایات در نمیاد خلاف قول من. من که میگفتم آدم مالک نیست، پس چجوری حالا چیزی رو که مالک نی فروخت، آنم مای قبلش مالک شد و فروخت؟ بفهم
شاره که شما این کار انجام
میدید. نه نه، ملک که من نمیتونم بگم ملک منتقل میشه به شاره. شاره خودش مالک حقیقیه، اما اون مالک حقیقیه. بس ما سر ملکیت اعتباریه، ما ملکیت اعتباری رو داریم بس میکنیم. من که نمیتونم بگم نه نه نه، من یعنی نمیتونم یه حرف بپذیرم که شارعی که مالک حقیقی است بعد بگم مالک اعتباری میشه و چی؟ برام ملک اعتبار نمیشه. بله، صلی الله علی محمد و آله. نه، اگه بگید خود این حلیت رو ایجاد میکنه، پس باید بگید اولین لحظه شو باید بگید حرامه، اولین لحظه که دست میزنه. اما اگر که بگیم آنمای قبل از دست زدن، وقت اولین لحظه دست زدن حلال میشه.